ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید خادر جلالوف در این یک ساعت میزبان شما هستیم. امروز جمعه 28 سنبله سال 1399 هجری شمسی برابر است با 18 سپتامبر سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که هیئت افغانستان در مذاکرات صلح قطر امیدوار است که برسیدن به آتش بس با طالبان موفق شود. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. برنامه هفتوار زن و زندگی را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان در مورد افزایش حملات طالبان بعد از آغاز مذاکرات سخن میگوید. یک قمندان مهم طالبان در سروبی کشته شده است. رئیس اداره تحقیقات فدرالی امریکا میگوید روسیه تلاش های خود را برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری امریکا ادامه میدهد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات طالبان پس از آغاز گفتگوهای صلح افزایش یافته است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر احترام گذاشتن به پروسه سال در حالت دفاعی فعال، به خاطر دفاع از خودشان و مردم افغانستان حملات طالبان را دفع می کنند و تلفات سنگین هم به طالبان وارد می شه و تلفات طالبان افزایش پیدا کرده.
تیم های مذاکره کننده دولت و طالبان گفتگویشان را در 22 ماه سنبلت در دوحه قطر آغاز کردند، اما طالبان از همان روز به این سو جنگ و درگیری شدید را در ولایت های مختلف افغانستان آغاز کردند. مقام های ننگرهار دیروز از کشته شدن 20 سرباز در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان خبر دادند. همین گونه در اثر جنگ و درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در کندوز، تخار و برخی ولایات دیگر سربازان دولتی، جنگجویان طالبان و غیر نظامیان کشته شدند. مقام‌های امنیتی افغان از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان در عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی سروبی کابل خبر می‌دهند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی در این مورد گفت
نیروهای مشترک امنیتی در یک عملیات هدفمند غیرت الله مشهور به ملا سنگین معاون قطعه سرخ طالبان را هدف قرار دادن و با این آدم صلاح الدین صادق یک دیگه از قمندانای برجسته طالبان بوده که کشته شدن
و گفت که در این عملیات 10 جنگجوی دیگر طالبان هم زخمی شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مقام های ننگرهار میگویند باستانشناسان یک زندان دوره بودیزم با پیشینه 2500 سال را کشف کردند. دفتر رسانه‌ای ولایت ننگرهار در اعلامیه گفته که این آثار در منطقه سبزآباد ولسوالی سرخرود پیدا شده است. رسول باوری معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رادیو آزادی گفت کندنکاری در منطقه سبزآباد از 3 سال به این سو دوام داشت.
یک اتاقی است که گمان می رود برای زندانی کردن و تعذیب مردم از آن کار گرفته می شد. علاوه بر آن در آن سپر نیز دریافت شده است که قدامت 2000 ساله دارد.
و گفته این مقام ها باستانشناسان همچنان اتاقی را با 13 متر طول و 4 متر عرض که در 3 دوره بالای آن کار صورت گرفته است پیدا کردند. حکومت افغانستان برای حل مشکل افغانهای مهاجر در یونان 600 هزار یورو را اختصاص داده است. این را ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه دیروز پنجشنبه گفته است. در اعلامیه آمده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست کابینه به وزارت مالیه دستور داده تا این مبلغ را از بودجه دولت به این منظور اختصاص دهد. آتش سوزی در کمپ موریا در جزیره لسباس یونان در هفته گذشته باعث بیجا شدن تقریبا 12 هزار مهاجر به شمول صدها تن افغان شده است. این مهاجران در انتظار مهاجرت به کشورهای اروپایی در یونان ماندند. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت پناهجویان افغان در کمپ موریا ابراز همدردی کرده بود. همزمان وزیر امور مهاجران یونان گفته که 5000 بیجا شده کمپ موریا را به کمپ دیگر انتقال و جابجا کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. کریستوفر بری رئیس اداره تحقیقات فدرالی امریکا FBI میگوید روسیه به تلاش‌هایش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر امسال دوام می‌دهد. او که دیروز پنجشنبه در برابر کمیته امنیتی مجلس نمایندگان امریکا صحبت می‌کرد گفت هدف روسیه بدنام کردن جو بایدن نامزد حزب دموکرات در این انتخابات است. آقای بری افزود نگرانی اصلی او این است که نشر منظم و پیهم معلومات نادرست شاید در میان مردم در مورد نتایج انتخابات شک و تردید ایجاد کند. همزمان قصر سفید گزارش هایی را که گویا روسیه سعی می کند برای جمهور دونالد ترامپ کمک کند تا در انتخابات پیرو شود به اهمیت خوانده. و سازمان امنیت و همکاری اروپا تحقیقات را درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و نقص حقوق بشر در آن آغاز می کند. کمیسیونی از کارشناسان این سازمان دیروز پنجشنبه تعیین شد. این کمیسیون قرار است نتایج تحقیقات خود را بین 6 تا 8 هفته ارائه کند. این کمیسیون گزارش ها درباره تخطی های حقوق بشر را پیش از انتخابات 9 آگوست ریاست جمهوری بلاروس و بعد از آن بررسی می کند. در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، الکساندر لوکاشنکو برای 6th بار به حیث رئیس جمهور بلاروس اعلام شد. بعد از اعلام انتخابات ریاست جمهوری، مظاهرات و اعتراضات در نقاط مختلف این کشور بر ضد نتایج انتخابات راه اندازی شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. امیدواری ها در مذاکرات صلح افغانستان بیشتر شده، اما این مذاکرات امروز جمعه متوقف خواهد بود. یک عضو هیئت افغانستان گفت
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. ما گرچه که حاضر هستیم، منتها طرف مقابل شاید رخصتی داشته باشند، چون خانه هایشان هم اینجا است.
انتظار مردم از مذاکرات چیست؟ یک باشنده کابل میگوید
خواست ما ای است، شرط اول باید شرط آتش بس باشه، چون اگر یک روز هم آتش بس شود ما میتونیم از قربانی های زیاد جلوگیری کنیم.
مشکلات در پارک های صنعتی بلخ، یک تاجر میگوید
زمین های پارک صنعتی به نام فابریکه وقتی که توزیع شده باید فابریکه ایجاد شود.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی. ایالات متحده یک گروه افراد و شرکت های دیگر ایران را در لیست تحریم ها جا داد. یک نظامی پیشین در شمال کابل درد سر ایجاد می کند. امروز 18 سپتامبر برابر است با روز دستمزد مساوی و در ربع اخیر ساعت برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید امیدوار است با طالبان درباره آتش بس به یک توافق برسد. انتظار می رود که گفتگو میان هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان روز شنبه دوباره آغاز شود. در این حال دیروز اعضای هیئت های هر دو طرف باز هم روی طرز العمل ها بحث کردند، اما توقع می رود که امروز جمعه در این گفتگوها وقفه به میان آید. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
هرچند گفتگوهای هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان تا کنون تنها درباره مسائل تکنیکی متمرکز بوده، اما نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت میگوید درباره توافق با طالبان روی آتش بس امیدوار است. نادر نادری این سخنان را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در این حال گفتگو درباره طرز العمل ها میان تیم های مذاکره کننده بدون رسیدن به کدام توافق پایان یافته. نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت دیروز به رادیو آزادی گفت موارد جنجالی میان دو جانب خیلی زیاد نیست. آقای نادری ابراز امید کرد که یکی دو موضوع مورد اختلاف به زودی حل خواهد شد. اما عبیبه سرابی یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان شام دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت گفتگوها شاید با وقفه روز جمعه فردا شنبه دوباره آغاز خواهد شد.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم، ما گرچه که حاضر هستیم منتها طرف مقابل شاید رخصتی داشته باشند چون خانهایشان هم اینجا است و روز شنبه یقینا که مجلس داریم، گروه تماس با هم مجلس خواهد داشته باشند و روی مسائلی که باقی مانده صحبت خواهد کردند.
گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان به هدف برقراری صلح در افغانستان در 22 ماه سنبله طی مراسم ویژه افتتاح شد. اما از آن روز به این سو گروه های تماس دو طرف درباره طرز العمل های اجلاس و اصول کاری آن با هم بحث می کنند. خانم سرابی در ادامه سخنان خود گفت پس از توافق روی این مسائل درباره جدول زمانی و آجندای مجلس بحث می شود. همزمان با این مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا ابراز امیدواری کرده که گفتگوها میان افغانها با موفقیت انجامد. او روز چهارشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت دیگر زمان آن فرا رسیده که صلح در افغانستان برقرار شود. زمان آن فرا رسیده که باید صلح تامین شود. فکر می کنم هر افغان که در شمال است یا جنوب، که در صفوف ائتلاف های میان افغان ها است یا در قطار طالبان، می گوید این جنگ راه حل نظامی ندارد، راهی که از سالها به این سو بی نتیجه بوده است. بنان امیدوارم که یک صلح و آشتی بیاید تا یک بار دیگر برای افغانان این فرصت داده شود که اقتصادشان را بازسازی کنند و فرصت های ایجاد کنند که حق هر افغان مسون بماند. تا کنون مشخص نیست که گفتگوها در قطر چی زمانی را در بر خواهد گرفت. اما زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید گفتگوها میان افغانان جنجالی بوده، شاید زمان بیشتر را در بر گیرد.
هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان هنوز مصروف بحث‌های مقدماتی روی مسائل تکنیکی در دوحه‌اند. اما مردم درباره این مذاکرات چی نظر دارند و خواستشان چیست؟ برخی از باشندگان کابل و دیگر ولایات می‌گویند بهتر است هرچی عاجل آتش بس شود تا فضای اعتماد به میان آید. شماری از شهروندان افغانستان می‌گویند هرگاه آتش بس نشود و جنگ ادامه یابد، مذاکرات صلح نتیجه نخواهد داشت. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
شرط اول باید شرط آتش بس باشد.
صفت الله یکی از باشندگان کابل است. او به مانند هر شهروند دیگر افغانستان از جنگ خسته شده و بزرگترین آرزویش صلح است.
خواست ما این است که وقت مثلا دو طرف بین هم میشینن و شرط اول باید شرط آتش بس باشد. چون اگر یک روز هم آتش بس شود ما میتونیم از قربانی های زیاد جلوگیری کنیم.
افیزالا هم خواهان متوقف شدن جنگ است، اما بحث اساسی برای رسیدن به آن را آتش بس خوانده و میگوید هرگاه با آتش بس توافق نشود مردم به این گفتگوها باور نخواهند کرد.
به خاطر از اینکه ما با گذشت هر لحظه قربانی میدیم، یعنی هر لحظه ادامه جنگ از ما قربانی میگیرن. روی همین دلیل باید اولین شرط، اولین گام به خاطر صلح، چون اونجا مذاکرات صلح جریان داره، عملا پشت میز ششتن. به خاطر اینکه صلح تحقیق باید اولین گام باید مردم اعتبار بکنه سر از اینکه صلح میایه، اولین باید آتش بس بگیرن.
خواست ها برای برقراری آتش بس تنها به کابل محدود نیست، بلکه این تقاضای تمام مردم افغانستان است. محمد آگل یکی از باشندگان ولایت ننگرهار با آغاز گفتگوها خوشبین است.
این نشست به درازا نکشند، اگر تعهد و متحد به مردم افغانستان هستند به درازا نکشند و نشستی بعدی خود آماده بکنند که تا در افغانستان یک گربند سرتاسری شود که مردم به راحتی بتوانند زندگی خود را سپری کنند.
اسما باشنده ولایت بلخ به برقراری آتش بس تاکید دارد.
ما از هر طرف می خواهیم که مذاکره کنند و مذاکرات جدی بگیرند و کشتن مردم ختم شود، جنگ دوام نکند و آرامی بیاید. در قدم نخست باید آتش بس را اعلام کنند.
حکومت افغانستان نیز روی آتش بس بشر دوستانه تاکید دارد. در صورت برقرار شدن این گونه آتش بس، دولت و سازمان های خیریه می توانند در گوشه های جنگ زده افغانستان کمک های بشر دوستانه برسانند. اما طالبان می گویند آتش بس یک بخش از مذاکرات است و تنها پس از توافق روی دیگر مسائل ممکن است به آتش بس توافق کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقام ها می گویند که چالش های موجود در پارک های صنعتی ولایت بلخ بر رشد تولیدات داخلی در این ولایت تأثیر گذاشته. مسئولان اداره تجارت و صنعت در بلخ می گویند که پرچاوی برق، غصب زمین پارک های صنعتی و نبود امنیت از مشکلات اساسی در برابر فعالیت فابریکه ها در پارک های صنعتی به حساب می رود. مجیب حبیب‌زاده از بلخ گزارش می دهد.
مسئولان اداره تجارت و صنعت در بلخ میگویند که قطع و کمبود برق، نبود منابع آب، غصب زمین پارک ها توسط زورمندان و نبود راه مناسب فعالیت ده ها کارخانه تولیدی داخلی در این ولایت را با چالش روبرو کرده است. شیر احمد سپاهی زاده رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت که در بلخ دو پارک صنعتی وجود دارد و تعداد کارخانه های فعال در این پارک ها به بیش از 250 میرسد. با گفته آقای سپاهی زاده در این پارک ها سینه و کالا تولید می شود.
پای عمدهش در راستای تولید نوشابه های غیر الکلی از قبیل آب است، سیلوهای خارد است، مواد غذایی است و خوشبختانه تولید آهن است، پاپوش ها هستند، مکمل مواد غذایی از قبیل بسکیت و می است، اکسیژن است، دیگه قالین بافی است.
رئیس اداره تجارت و صنعت بلخ میگوید که نبود انرژی کافی، سیستم فاضلاب و همچنین غصب زمین پارک ها سوی زورمندان است دیگر مشکلات در برابر فعالیت در پارک های صنعتی در بلخ است. قرار است یک پارک صنعتی دیگر نیز در غرب مزار شریف ایجاد شود. مسئولان اداره تجارت و صنعت بلخ میگوید که با توجه به نیازمندی برای تولیدات بیشتر داخلی و فعال شدن ده ها کارخانه تولیدی دیگر، این پارک صنعتی ساخته می شود. در همین حال اتاق تجارت و صنایع شمال میگوید که وجود دو پارک صنعتی در بلخ کافی نیست، بلکه نیاز است که برای رشد تولیدات داخلی و رفع نیازمندی بازار برای تولیدات کارخانه های بیشتر ساخته شود. نصیر احمد قاسمی مدیر اجرایی این اتاق برای دیازدی گفت که زمین های غصب شده پارک های صنعتی باید دوباره برگردانده شود.
دولت میتونه کسایی که میخوان اکثر بسازن زمین مد نظر بگیرن، ولی در پارک های صنعتی خانه‌های بیوشی مزاحمت است برای سکتور خصوصی، مزاحمت است برای خود از مردم و این مانع رشد تجارت میشه. زمین های پارک صنعتی
برخی از سرمایه گذاران بلخی از پایین بودن ولتاژ برق در پارک های صنعتی، نبود امنیت و کم ارز بودن محل پارک های صنعتی شاکی هستند. سیما هاشمی کارخانه‌دار بلخی گفته که تا دولت به نیازمندی های موجود در پارک های صنعتی رسیدگی نکند، افزایش تولیدات داخلی و رفع نیازمندی بازار توسط تولیدات داخلی دشوار خواهد بود. گفتنی است که نه تنها در بلخ بلکه در ولایت های همجوار مانند سمنگان و جوزجان نیست، کمبود برق، غصب زمین پارک های صنعتی و نبود امنیت از مشکلات اساسی در برابر فعالیت کارخانه های داخلی به حساب می رود. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، بلخ.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
نشریه میل آنلاین گزارش را تحت این عنوان نشر کرده: با ادامه گفتگوهایی که از سال افغانستان ده ها تن در جنگ کشته شدند. در گزارش در اشاره به سه حادثه تازه امنیتی در ننگرهار آمده که در جنگ های چند روز اخیر 30 طالب و 11 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. این در حال است که کار در مورد طرز العمل مذاکرات صلح افغانستان در قطر ادامه دارد. در گزارش فرانس پرس که در میل آنلاین چاپ شده، در آغاز عکسی از راهپیمایی روز چهارشنبه در جلال آباد منتشر شده که رادیو آزادی نیز آن را یک جا با گزارش خود در مورد نشر کرده بود. در این عکس شماره از زنان دیده می شوند که تعدادشان به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا ماسک بر روهایشان دارند، شماره چادری پوشیده و شماره هم چادرهای عادی دارند. آنها شعارهای را حمل می کنند با این نوشته که در قدم اول از هر دو طرف می خواهیم آتش بس اعلام کنند. این همان خواست است که هیئت دولت افغانستان در گفتگوهای قطر با طالبان مطرح کرده، ولی طالبان گفتند نخست باید روی عوامل جنگ صحبت شود، دلایل آن روشن شده و بعد آتش بس صورت گیرد. نشریه آنلاین بولوارک مطلب را در مورد عواقب جنگ نشر کرده تحت عنوان بهای صلح و در آن از بهای صلح در افغانستان یاد شده. در مطلب به برگشت حدود 200 میلیون مهاجر افغان به کشورشان اشاره شده که در زمان اشغال قوای شوروی سابق و بعد از آن افغانستان را ترک کرده بودند. نشریه اظهارات پاول برمن یک سیاستدان آمریکایی را گرفته که از جمله کسانی بود که می گفت قتل‌های عام از نفوذ کشورها می کاهند، ولی تهاجم به افغانستان نفوذ این کشور را 10% بیشتر ساخت. نشریه بولوارک در بخش دیگر نوشته که جنگ امریکا بعد از 11 سپتامبر سال 2001 منتج به افزایش قابل ملاحظه ای از بیجا شدگان بر اثر خشونت ها در نقاط مختلف جهان شد. به نوشته نشریه از سال 2010 تا 2019 میلادی شمار مهاجرین در جهان دوچند شده، از 40 میلیون تن به حدود 80 میلیون نفر رسید. در مطلب به طور خاص از بیجا شدگان افغانستان، عراق و سوریه یاد شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پروسس پوست حیوانات در شمال به طرز چشمگیری کاهش یافته است. دست‌اندرکاران این عرصه در شمال به خصوص جوزجان میگویند که این صنعت به دلیل کاهش تازه بازار جهانی و همگیری کرونا 60% ارزش خود را از دست داده است. در یک سال گذشته افغانستان 11 میلیون پوست تولید داشته است. دلیل این که در افغانستان از تولیدات داخلی به خصوص از چرم استفاده نمی شود چی می تواند باشد؟ این همه در گزارش عالم رحمانیار از جوزجان.
عبدالقدوس پوست فروش است. او که 45 سال دارد این حرفه را از پدرش آموخته و پوست فروشی را در خانوادش هنری میراثی می داند. این پوست فروش شبرغانی بازار خرید و فروش پوست خام را در حال رکود می بیند. او می گوید پیش از این در شهر شبرغان 3 شرکت پروسس پوست فعالیت می کرد، اما حالا یک شرکت هم نمانده است.
بازار کویش نیست، ما گفتگی خودی سودا کرده میتونیم، مثلا در حدود 50 افغانی هم گرفتیم، اما هیچ نه بازار است، هیچ کدام سخنی نیست. این همینجا نگاه کردیم کلی پوست ما شما میبینین حالا 1000-2000 پوست در اتاق است، با پوست گوسپند بز گاو کو هیچ نه خریدار، هیچ وجود نداره، هیچ بازار هم نیست.
دست‌اندرکاران پوست در شبرغان میگویند اگر وضعیت بازار چنین پیش برود مجبور هستند این حرفه را ترک کنند. آنها میگویند در گذشته پوست تولیدی ولایات شمال افغانستان در آمریکا و اروپا مشتری داشت. عبدالبصیر هوتک مسئول فابریکه پروسس پوست افغان میگوید در حالی که اکنون برای فروش یک پوست هفته ها چشم براه مشتری میمانند و برای تامین معیشت خانواده‌هایشان با مشکلات زیادی روبرو میباشند.
صنعت پوست خود از سال قبل که شروع شده آن آمده و دلیل عمدهش همی بوده که صنعت چرم ایتالیا که صنعت چرم در جهان رهبری میکنه در نموج یک بحران اقتصادی آمده و این دلیل دیگه صنعت چرم در ایتالیا بسیار زیاد متضرر شد از سال قبل به این طرف و او باعث از این شد که امی صنعت چرم ارزش پوست در جهان پایین بیا، ولیکن باز این 5-6 ماه پیش که کرونا رخ داد این دیگه یک ضربه دیگه تمام فابریکات در جهان معطل شد، تعطیل شد و این پوست خام ارزش دیگه هم پایین آمد.
هوتک افزود سال قبل یک پوست گوسفند در افغانستان تقریبا به 70 افغانی به فروش می رسید و اما حالا به 20 افغانی خریدار ندارد. آقای هوتک همچنان در مورد ظرفیت تولید پوست در افغانستان گفت
افغانستان به اساس اسرای FAO که در 2003 رخ داد که انجام داده این مؤسسه غذایی ملل متحد در سال 2003 افغانستان 9 میلیون پست مختلف نو تولید میکرد. در 2003 تا حال جمع کنیم 15% اگر ما زیاد تزیید بگیریم نه محاسبه کنیم اشای نو نبر آمده، تقریبا 11 میلیون پست عمل افغانستان تولید داره.
به گفته آگاهان بخش عمده ای از جمعیت افغانستان در حال توسعه همین گونه صنایع امرار معاش میکنند و به این دلیل حمایت از آنها میتواند و بلند بردن اقتصاد کشور کمک کند.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدشد در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرد ریا کدن سوا کدن از
من چونیانن چه گریون دو زدونگی کسنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ایالات متحده یک گروه حق کننده ایرانی، یک شرکت نامنهاد و تعداد از افراد را به اتهام ارتباط با وزارت استخبارات و امنیت ایران شامل تعزیرات کرده است. این شرکت و افراد از یک سال به این سو با کمپاین هدف گرفتن مخالفان ایران، خبرنگاران و شرکت‌های مسافرتی بین المللی به طرفداری وزارت استخبارات و امنیت ایران متهمند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
وزارت خزانه امریکا تعزیرات را بر یک گروه حق کننده ایرانی، یک شرکت نامنهاد و بیش از 45 نفر وضع کرده است. در اعلامیه دیروز پنجشنبه وزارت خزانه امریکا گفته شده که وزارت استخبارات و امنیت ایران از این گروه حق کننده و شرکت نامنهاد به نام رنا برای نظارت از مخالفین، خبرنگاران ایرانی، کارمندان سابق حکومت، کارمندان محیط زیست، مهاجران، معسلان پانتونها و کارمندان در سازمانها و نهادهای غیر دولتی استفاده میکرد. عده‌ای از افراد مورد هدف این کمپاین توسط وزارت استخبارات و امنیت ایران در 30 کشور جهان مورد ارعاب و تهدید قرار می گرفتند. وبسایت وزارت خزانه امریکا اظهارات استیفان منوچین وزیر خزانه را نیز منتشر کرده که می گوید دولت ایران وزارت استخبارات و امنیت را ابزار برای هدف قرار دادن شرکت ها و افراد بیگناه قرار داده تا اهداف بی‌ثبات کننده خود در جهان را دنبال کند. استیفان منوچین وزیر خزانه امریکا در این اعلامیه گفته است ایالات متحده برای مبارزه با حملات تهاجمی سایبری مصمم است که امنیت سکتور مسافرتی را به مخاطره انداخته و به آنها صدمه رساند. بر اساس گزارش وزارت خزانه امریکا، گروه سایبری تهدید پیشرفت مداوم 39 تحت مالکیت یا کنترل شرکت رناست که در سال 2012 میلادی نیز در رابطه با تروریسم و نقض حقوق بشر به لیست سیاه امریکا اضافه شده بود. این وزارت با انتشار نام 45 ایرانی مرتبط با شرکت رنا که شامل برنامه نویسان، هکرها و مدیران هستند، گفته است بعد از تحقیقات طولانی مدت توانسته هویت آنها را مشخص کند.
پیام ها و نظریات شما.
محمد آصف از ولایت بغلان. از رهبران محترم جانب دولت و تحریک طالبان افغانستان و مساوی از شهروند رنجشیده با کمال احترام خواهش میکنم، التماس میکنم، عذر میکنم که از این سلسله بدرفتگی تاریخی مانند پدران، اجداد و نیاکانشان به منظور ختم جنگ و برابرکشی استفاده هوشیارانه و عزمی نماید و به مدت 30 ساله فرد نقطه پایان گذارد. بدون شک این انتظار مهم و شریف را فقط و فقط می توانیم از خود داشته باشیم، نه از دین مقیبان را با احترام.
همین حالا میلیون ها افغان در سر تا سر جهان و افغانستان به تلویزیون ها دیده است و بر رادیو ها شنیده است که یک خبر خوش به یه وطن بیاید. خدا کنه که جلسات که میگیرن، مصرف هایی که میکنن، یه عزیزای میکنه جامعه خدا از میتن، خدا کنه که یک صلح سر تا سری، یک امنیت سر تا سری در یه وطن بیاید. والا بباور هستیم، باید خبرها چند بار شده مرگک شدیم، آخرش هم میشه بوده. خدا کنه که یک گپی شوه طرفش به اسلام علوم است. توکل به خدا ما امیدوار از رحمت خداوند است. خداوند خوشا بلند بکنه بالای بندهای مظلوم و بیچاره. بازم ما از هیچ امیدواری نداریم، امید از رحمت خدا داریم. دین خداوند خوشا لطف بکنه و دایی وطن یزمه صلح سر تا سر بیکی از دم دیگه شهید نشن و معلوم نشن و اشکای مادر و پدر و اگر نریزه اشک بریزه اشک خوشی. مادر ابراهیم هستم از ولایت ننگرهار. از نمایندگان طالب و نمایندگان دولت جدا میخواهیم بخیر با امید خدا آتش جریان مذاکرات آتش باز کنند. آتش باز کنند که مردم افغانستان مطمئن شوند. انشاءالله در صلح خیر است. مردم افغانستان امیدوار است که صلح به وجود بیاید. در صلح انشاءالله ترقی، عزت و پیشرفت در جامعه میباشد. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات طالبان پس از آغاز گفتگوهای صلح افزایش یافته است. در این مورد سخنگوی وزارت دفاع فواد امان سخن گفته است. مقام‌های امنیتی افغان از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان در عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی سروبی کابل خبر می‌دهند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که غیرت الله مشهور به ملا سنگین معاون قطعه سرخ طالبان و همراه با او صلاح الدین صادق قمندان مهم دیگر طالبان کشته شدند. مقام‌های ننگرهار می‌گویند باستانشناسان یک زندان دوره بودیزم را با پیشینه 2500 سال کشف کردند. حکومت افغانستان برای حل مشکلات افغان‌های مهاجر در یونان 600 هزار یورو اختصاص داده است. کریستوفر وری، رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI می‌گوید روسیه به تلاش‌هایش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 نوامبر امسال دوام می‌دهد. و سازمان امنیت همکاری اروپا تحقیقاتی را درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و نقص حقوق بشر در آن آغاز می‌کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. یک نظامی پیشین در شمال کابل دردسر ساز شده است. این مرد 28 ساله با ده‌ها جنگجوی زیر فرمانش امنیت ولسوالی شکردره را به نفع گروه طالبان به مخاطره انداخته است. حکمت الله مشهور به قاری حکیم الله، سرباز پیشین اردو، بار به اتهام فعالیت به نفع گروه طالبان زندانی شده بود، اما توانست به استخدام پلیس درآید و یک قرارگاه پلیس را به طالبان تسلیم دهد. او پس از آموزش علوم دینی در پاکستان به شمال کابل بازگشت و فرماندهی طالبان را در شکردره به عهده گرفت. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
در آستانه آغاز گفتگوهای صلح افغانستان در قطر، جنگ طالبان در شمال کابل شدت یافت و ده‌ها خانواده از شکردره به شهر کابل آواره شدند. مقام‌های دولتی می‌گویند افزایش فعالیت گروه طالبان در شکردره در 30 کیلومتری شمال شهر کابل نه تنها برای امنیت پایتخت، بلکه برای تأسیسات دولتی مانند بند آبگردان شاه عروس نیز تهدید جدی شمرده می‌شود. یک ماه پیش اردوی ملی افغانستان عملیاتی را برای بیرون راندن طالبان در ولسوالی شکردره راه اندازی کرد. در آن زمان وزارت دفاع اعلام کرد که در جریان این عملیات ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی شد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع، در عملیات اردوی ملی 5 تفنگدار طالبان کشته شده و 25 عضو دیگر این گروه بازداشت شدند، اما به نظر می رسد که هنوز هم در شکردره طالبان حضور دارند. در عقب این فعالیت ها چه کسی قرار دارد؟ یک نظامی پیشین دولت، حکیم الله سرباز پیشین اردو، مامور سابق پلیس، زندانی پیشین حکومت، آموزش دیده علوم دینی در پاکستان که حالا به نام قاری حکمت الله فرماندهی طالبان را در شکردره به عهده گرفته است. حکمت الله حدود 2 پیش فعالیت خود را در شکردره آغاز کرد. منابع امنیتی در شکردره میگویند که او 70 تفنگدار تحت فرمان دارد. شمار از مردم شکردره به رادیو آزادی گفتند که افراد تحت امر حکیم الله مشغول کارگزاری ماین و طراحی حمله بر نیروهای دولتی هستند. آنها از مردم عشر و زکات جمع‌آوری می‌کنند و شبانه به فعالیت می‌پردازند. کسانی که با رادیو آزادی صحبت کردند نخواستند نامهایشان فاش شود. یکی از آنها گفت که حکمت الله شبنامه پخش میکنند و کارمندان دولت را تهدید میکند. رادیو آزادی توانست از طریق واتساپ با او گفتگو کند. حکیم الله ادعا میکند که 150 تفنگدار دارد و با پخش شبنامه میکوشد که مردم را از حمایت دولت باز دارد. یعقوب حیدری والی کابل برای رادیو آزادی میگوید که حکیم الله 10 محافظ دارد و بیش از 200 تن به دیدارش رفتند. والی کابل درباره شمار تفنگداران این فرمانده طالبان سخنی نگفت. محمد یعقوب حیدری والی کابل حکمت الله را تهدید برای امنیت کابل میداند و میگوید که طالبان او را موظف کردند تا بند آبگردانان شاه روس را در ولسوالی شکردری کابل منفجر کند.
یکی از بزرگترین دستاوردهای امی چند سال اخیر ای است که بند شاه روس به اتمام میرسد و قرار است آبگیری شد. این نه تنها مورد خطر است بلکه هدف است. چندین بار به میجه آمدن تلاش کردن که به بند خود برسد.
خود قاره حکمت برای بند شاه روس خطر است.
طبیعی است. خب اینا همی حرکاتی کردن. مثلا در عملیات زنا اضافه 100 کیلوگرم مواد انفجاری گرفته شد.
اما حکمت الله میگوید که هدفش ویران کردن این بند نیست.
اگر من بخواهم این بند را از بین ببرم، در یک کیلومتری بند قرار دارم. همین امشب هم می توانم بند را تخریب کنم. من با بند کاری ندارم. این تبلیغات است. ما به نفع کشور هستیم و به منابع آسیب نمی رسانم.
حکمت الله مشهور به قاری حکیم الله سرباز پیشین اردو و پلیس افغانستان است. او زاده ولسوالی شکردره است. حدود 28 سال سن دارد و ازدواج نکرده است و تا صنف نهم مکتب خوانده است. وزارت دفاع از دادن توضیح درباره سابقه نظامی پیشین خودداری کرد، اما منابع در اردوی ملی گفتند که حکمت الله بیش از یک سال در بخش مینروبی قل اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان کار کرده است. حکمت الله میگوید که در سال 1393 در مرکز تعلیمی اردوی ملی در کابل و بلخ آموزش نظامی دید و در ولایت ننگرهار به کار آغاز کرد، اما به اتهام تبلیغ به نفع طالبان بازداشت شد. او 2 ماه زندانی بود و به گفته نزدیکانش به دلیل اینکه علیه او شواهد و مدرک پیدا نشد آزاد شد. قاری حکمت الله میگوید پس از آزادی از زندان با طالبان تماس گرفت و در عین حال مأمور پلیس لوگر شد. منابع پلیس لوگر میگویند او در ماه جوزای 1397 به استخدام پلیس درآمد و 7 ماه فرمانده یک پاسگاه پلیس محلی در روستای دهنوی لوگر بود. یک منبع پلیس لوگر به رادیو آزادی گفت که حکیم الله در ماه جدی همان سال این پاسگاه را با 8 سرباز و تجهیزات موجود به طالبان تسلیم کرد. پلیس لوگر و وزارت داخل از اظهار نظر علنی در این مورد خودداری کردند. منابع امنیتی به رادیو آزادی گفتند که حکمت الله پس از این اقدام به نفع طالبان به پاکستان رفت و با آموزش علوم دینی پرداخت. او پس از 1.5 سال به افغانستان برگشت و به عنوان قاری به فرماندهی جنگجویان طالبان در شکردره منصوب شد. اما حکمت الله میگوید اصلا به پاکستان نرفته و نزد برخی عالمان دین در شکردره و لوگر آموزش دیده است. بر اساس طرز العمل نهادهای امنیتی، هیچ نهاد امنیتی نمیتواند سرباز نهاد دیگر را بدون ترخیص استخدام کند. در حالی که حکیم الله از اردو ترخیص نگرفته بود و تبلیغ به نفع طالبان متهم بود، چرا در استخدام پلیس درآمد؟ سخنگوی وزارت داخله به این سوال رادیو آزادی پاسخ نداد، اما منابع پلیس ولایت لوگر به رادیو آزادی گفتند که در آن زمان سیستم وجود نداشت که نشان دهد افرادی که مامور پلیس میشدند پیشینه کار در نهاد امنیتی دیگر را دارد یا نه. این منابع گفتند که حالا بر اساس سیستم سوابق همه نیروهای امنیتی و دفاعی قابل تشخیص است. محمد یعقوب حیدری والی کابل استخدام حکمت الله در پلیس محلی را غیر قانونی می داند.
بوده کاملا متاسفانه اگر در پلیس محلی جست می شدن در گذشته حال خونه حال بسیار جدی کنترل می شه و قدر وقت با بایومتریک یا برای سوانی و سجل گذشته نمی گذاشن. یا ایست که شرایط قسمی بوده که بسیار ساده میتونستن. اون هم بوده ولایت هایی که یک ذره وضعیت امنیتی خراب بوده یا در مرکز سختگیری هست، مثلا در لوگر رفته در پلیس محلی شامل شده و این هم فهمیده که چرا در کابل نمی بره در لوگر. طبیعی است که میفهمیده که در کابل زود این استلام میتن پرسان میکنه، از جنایی پرسان میکنه، میشناسنش و اونا تانستن مایرانه اونجا بره شامل.
حالا که این نظامی پیشین دولت به درد سر برای امنیت شمال کابل تبدیل شده، مسئولان دولتی میگویند در پی بازداشت او هستند. گوهر بابوری ولسوال شکردره به رادیو آزادی گفت:
او قدر تعداد قابل ملاحظه نیست، یک دو سه نفری که همراهش است و هم پت میگردند در سایه کوهای شکردره، گاهی در سایه غربند به او استقامت میرن و انشالله زودتر ساعت تصفیه میشه و حکمت تسکر میشه.
مسئولان در حال از فعالیت حکمت الله در شکردری کابل سخن میگویند که پیشتر از آن نیز برخی مناطق شمال کابل ناامن شده بود. حمله بر کارمندان سارنولی در شمال کابل و سوی قصد بر جان فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان در مربوطات ولسوالی شکردره از نمونه های این نارامی ها اند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده.
هر دم قربان هستن که خانه مو بمباز کرد.
تو که 11 سال شده که
کارو اینجا قرار مردم واسه فضا خود تو گل نشد.
خدا من از این طرف شده. اون ایران نمیشه
کنه داعش. نام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-1241-38 0784-620.
تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی را میشنوید، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. امروز 18 سپتامبر برابر است به روز پرداخت دستمزد مساوی. این روز همچنان بیشتر برای یادآوری نابرابری و شگاف جنسیتی در پرداخت دستمزد به مردان و زنان و گرامی داشت از تلاش‌های درازمدت برای دستیابی به دستمزد مساوی برای کار با ارزش برابر تجلیل می‌شود. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
در حالی که از 18 سپتامبر در بیشتر کشورها به عنوان روز پرداخت دستمزد مساوی بزرگداشت شده و برای رسیدن به اهداف این روز دادخواهی می شود، اما در افغانستان نه تنها که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده، بلکه حتی حداقل مزد برای کارگران تا به حال تعیین نشده است. کارگران در افغانستان در کنار دیگر مشکلات با نبود یک مکانیزم مشخص برای تعیین حداقل حقوق و یا دستمزدشان مواجه هستند. اتحادیه کارگران افغانستان میگوید که این اتحادیه بارها برای تعیین حداقل مزد برای کارگران دادخواهی کرد، اما تلاشش به نتیجه نرسید و حکومت هیچ اقدامی عملی نکرد. معروف قادری رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی میگوید که پرداخت حقوق مساوی در برابر کار مساوی یک اصل پذیرفته شده است، اما در برخی اداره‌های دولتی افغانستان این اصل عملی نمی‌شود. با گفته آقای قادری، اتحادیه کارگران، نهادهای خصوصی و برخی اداره‌های دولتی در نشست‌هایی که داشتند حداقل حقوق ماهانه یک کارمند را 12500 افغانی تعیین کردند، اما وزارت مالیه این درخواست آنها را نپذیرفته است.
در نشست‌هایی که داشتیم بالاخره با در نظر داشته وضعیت اقتصادی افغانستان، ما خواستیم که کارمندای دولت و غیر دولت حداقل مبلغ 12500 افغانی را ما پذیرفتیم تمام نهادها، اما متاسفانه وزارت مالیه از این خواست مشروع ما سر باز داده تا امروز.
با گفته آقای قادری، تبعیض در پرداخت حقوق به کارمندان در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی وجود دارد و این موضوع سبب افزایش فساد اداری شده است. روز پرداخت دستمزد مساوی بیشتر بر پایه تعهد سازمان ملل متحد در قبال حقوق بشر و در برابر انواع تبعیض‌ها از جمله تبعیض علیه زنان و دختران بنا شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در کل مناطق زنان کمتر از مردان دستمزد می‌گیرند و شگاف جنسیتی در حقوق زنان در سراسر جهان 23% تخمین زده می‌شود. با آنکه در افغانستان به گونه رسمی هیچ گونه تبعیض در پرداخت دستمزد علیه زنان وجود ندارد و حتی زیر نام تبعیض مثبت امتیازاتی برای بانوان داده می شود، اما در عمل دیده می شود که زنان هنوز هم نمی توانند به حقوق اساسیشان برسند. در حال حاضر بالاترین حقوق به کارمندان خدمات ملکی افغانستان از طریق برنامه تغییر داده می شود. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگوید در حال حاضر 1000 کارمند خدمات ملکی افغانستان در 16 اداره دولتی که سیاست توسعه افغانستان را دنبال میکنند و منابع درآمدی دارند تحت پوشش برنامه تغییر قرار دارند. عبدالفرید احمد، سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی میگوید از میان این 1000 کارمند که با حقوق بالاتر استخدام میشوند، 10% برای بانوان اختصاص یافته است.
در مجموع به اساس نمو رهنمودی که برای این برنامه در نظر گرفته شده، 10% تمام بستای تغییر باید زنا باشه. که امو پالیسی پیش رفتن و وقتی که تمام بستا مکمل شد، باز ما میتونم خدمتتون بگم که در مجموع چقدر زن در این برنامه جذب شده.
با گفته سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، حتی در روند استخدام 5 نمره کمکی در آزمون ها به زنان داده می شود و در بستایی که به تجربه کاری نیاز است، به عنوان که تا 3 ماه هم تجربه کاری کم داشته باشند پذیرفته می شوند. شماری از حقوقدانان میگویند که در کل حکومت افغانستان زیر نام تبعیض مثبت امتیازاتی را برای زنان در نظر گرفته است. سبحان مصباح یکی از این حقوقدانان به رادیو آزادی میگوید قانون کار افغانستان از بیشتر لحاظ مطابق به معیارهای پذیرفته جهانی است، اما تعیین نشدن حداقل مزد برای کارمندان و کارگران هنوز هم به عنوان یک خلا وجود دارد.
بله یقیناً این خلا است. خلا است که ارتباط میگیره به اقتصاد عمومی ما و در کل به قانونگذاری ما. یعنی در این مسئله باید تعدیل صورت بگیره و حداقل مزد باید مشخص شود.
آقای مصباح میگوید که تا به حال شکایتی از تبعیض در پرداخت حقوق به بانوان وجود نداشته و در این مورد دولت بیشتر به نفع بانوان عمل میکند. از سوی دیگر وزارت مالیه افغانستان میگوید که این وزارت در هماهنگی با برخی اداره های دولتی دیگر روی طرح تعیین حداقل مزد به منظور بیرون کردن کارمندان دولتی از زیر خط فقر کار میکند. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
وزارت مالیه در هماهنگی با کمیسیون خدمات ملکی، وزارت کار امور اجتماعی روی یک طرح کار میکنه، یک پالیسی کار میکنه که حد اقل مزد به 12,000 افغانی برسانه.
با گفته آقای مسجدی، اما به دلیل حجم زیاد کارمندان دولتی و مشکلات اقتصادی که شیوع ویروس کرونا به بار آورده است، این طرح تا 1 یا 2 سال آینده قابل تطبیق نخواهد بود. سازمان ملل در پیوند به روز پرداخت حقوق مساوی گفته است که به دلیل تداوم روابط قدرت نابرابر تاریخی و ساختاری بین زنان و مردان، فقر و نابرابری ها و معایب دسترسی به منابع و فرصت هایی که توانایی زنان و دختران را محدود میکند همچنان ادامه دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیفمنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام بر شما، امید از بد روزگار در امان باشید. در برنامه ای هفته زن و زندگی بر کار و فعالیت، مشکلات، مبارزات و دستاوردهای زلازازهی در جامعه افغانی درنگ می کنیم.
دیر زیاد مخزودا
بعد از مقرری من در قماندانی امنیه خوست، آمد و رفت زنان زیادتر شد. آنان جرأت یافتند تا با وجود محدودیت ها تصمیم بگیرند که می توانند در آنجا کار کنند.
در برنامه زن و زندگی در کنار سخنان زلازازهی، نظرات اعضای خانواده او مردم عام و آگاهان را نیز در رابطه با شخصیت، فعالیت و علل‌های موانع حضور زلازازهی در اجتماع با خود داریم. با ما باشید. دوستان عزیز، چنانچه دیده شده در جامعه افغانی، رسیدن دختران و زنان به سطح رهبریت و دریافت دستاوردهای بهتر در عرصه‌های تعلیم، کار، سیاست، فرهنگ، اقتصاد و امثال ای موضوع ساده نبوده و به آسانی هم به دست نیامده. به این همه به تلاش و کوشش و مبارزات نفسگیر زنان ضرورت داره. بان هم در طول تاریخ در افغانستان زنان فعال و پرتلاش را در سه‌های گوناگون داشته ایم. بخصوص در بخش نظامی زنان افغان با حماسه آفرینیشان افتخارات از خود به جا گذاشتند. امروز نیز زنان و دختران را در ترکیب نیروهای امنیتی داریم که با حضور فعالشان توانستند ارزش و ضرورت حضور زن را در این عرصه ها تثبیت کنند. به هر حال زلازازهی از ولایت خوست نیز یکی از دختران افغان است که با حمایت مادر و دنبود پدر با مشکلات مقابل شده.
او در سال 1377 در کابل به دنیا آمده و مکتب را تا صنف 12 هم در کابل به اتمام رسانیده و بعد هم در بخش تعلیمات نظامی در کشور ترکیه به مدت 6 ماه آموزش دیده. او میگه که در خانواده و میان قومیشان یگانه دختر است که در بخش نظامی آموزش دیده و این رشته را به خاطر کمک به زنان افغان انتخاب و برای پیشرفت هم تلاش کرده. او از تحمل مشکلات و دست یافتن به یک سلسله دستاوردهای در زندگی شخصی و کاریش یاد میکنه.
من در خانواده سنتی افغان به دنیا آمده بودم و سختگیری های از بابت رفتن به درس و تعلیم، تکمیل نمودن دوران مکتب، بعدن رفتن به کشور ترکیه، آن هم برای تعلیمات نظامی که در تمام قوم ما هیچ زن یا دختری در این بخش اجازه آموزش و کار را نداشته است. اما من توانستم به این اهدافم برسم. در بخش های دیگر ملکی نیز وظیفه اجرا کردم. اما در بخش نظامی وقتی به قماندانی امنیه خوست مقرر شدم، در آنجا هیچ زنی وجود نداشت. زنان از این مراجع ترس داشتند و کسی به مشکلشان رسیدگی نمی کرد. حتی در صورت داشتن مشکل عریضه‌شان را کسی قبول نمی کرد. اما بعد از مقرری من در قماندانی امنیه خوست، آمد و رفت زنان زیادتر شد. آنان جرأت یافتند تا با وجود محدودیت ها تصمیم بگیرند که می توانند در آنجا کار کنند و جلب جذبشان آغاز شد. حالا زنان پلیس در ولایت خوست داریم و من خوشحالم و این را یک دستاورد می دانم که سبب شدم تا زنان و دختران خوست جرأت کار و پیشرفت بیابند.
زلا محصل صنف سوم رشته اقتصاد نیز است. او میگه در کنار حمایت مردم، مخالفت و ممانعت های را نیز در میان مردم داره، اما او حمایت و مخالفت را در پیشرفت و مصمم بودن در هدفش مؤثر می داند.
در بیشتر اوقات ما دخترها از همان آغاز از رفتن به مکتب با حمایت و یا هم ممانعت ها و مشکلات از خانواده گرفته تا جامعه درگیر می باشیم. اما بهتر است بیشترین توجه را به نظریات منفی اطرافیان نداشته باشیم، زیرا امکان دارد یک روز همان نظریات منفی به مثبت مبدل گردد و در غیر آن بهتر است برای رسیدن به هدف تلاش بیشتر نماییم و این تلاش و کوشش می تواند راه را برای ما هرچند مشکل هم باشد روز هموارتر سازد.
کوم مبارزه چی ما شروع کردی زکالش مخی بریاله اوسم؟
اسپیسل زازه مادر زلا که خود نیست به حیث یکی از زنان فعال در اجتماع حضور دارد، می گوید دخترش را برای داشتن سطح سواد، شخصیت و مؤثریت بالا و بهتر همواره کمک و حمایت کرده.
من خوشحالم که توانستم به خصوص در یک خانواده افغان که بیشتر برای کار و تحصیل دختران محدودیت وضع می گردد، دخترم را تا حدی حمایت کنم تا بتواند به جایگاه بهتر برسد و برای زنان در افغانستان خدمت نماید. من مشکلات زیادی را به خاطر حمایت کردن زلا دخترم متحمل شدم، چنانچه تا هنوز بعضی از دوستان ما مخالف کار و فعالیت وی در بیرون از خانه و در بخش نظامی هستند و اما بسیاری از دوستان هم از مخالفت دست کشیدند. ما هدفمند به پیش می رویم و به خاطر خدمت به مردم و جامعه کوشش می کنیم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
از رنا زازی خواهر زلا پرسیدم که به خواهرش تا چه حد افتخار میکند، چقدر از وی تأثیر پذیر گشته. او گفت
من و خانواده ما به خواهرم افتخار میکنیم، زیرا وی به خاطر خدمت به مردم مصمم است. زلا عادت های خوبی دارد، خیلی اجتماعی است و برای قانع ساختن طرف مقابل با قوای افاده بهتر موفق عمل میکند. من عادت هایش را دوست دارم و بر من تأثیر میگذارد. وی به خاطر هدفی که برایش تعیین میکند با کوشش و پیگیری که دارد، باور دارم که به هدفش میرسد.
تلاش کوی زبده باور لرفتای دست را ورلایشی.
خواجه محمد عمر کارمند یکی از مؤسسات خصوصی در مورد حضوریابی زنان فعال و هدفمند به خصوص در اجتماع یک ولایت سخنان برای گفتند.
امی دختر خانم که وقتی که زحمت کشیده ده سن سال رسیده تحصیل کرده باز جرأت کرده که بره در صف نیروهای امنیتی بره با صف امنیتی مشکلات از نگاه امنیتی از نگاه رفتن به ولایات از فامیل دور اما موضوعات هم مشکلات کورش به سر گرفته از شاید موضوعات اقتصادیش بعض مشکلات فامیلی به دختر خانم تحصیل کردن و به این جای رسیدن خیلی موضوعات روبرویش هست که باید او را تحمل کنه. ولایتی که مثل خوست بعض ولایت‌های دیگه ما دور افتاده هستن اصلا که برازنا همین سهولت‌های درسی را سهولت‌های آگاهی را که حقوق زن و مرد وقتی که یک خانم در یک جای کار میکنه اون مادر ماست اون همشیره ماست اون خواهر ماست این موضوعات همیش از طرف دولت مردا نتونستن سهولت‌های درسی را برازیا فراهم کنن تا ذهن سیاسی شوا براینده فقط اون جامعه سنتی همیش اون جا حاکم بوده اون مسائلی که تقریبا به نفع خود استفاده کردن به نحو اما نبی که یک دختر خانمی که بقدر امید آمد و جرأت کرد به اون پست گماشته شد و کار خودش رو کرد یک دفعه هم بسته هم زحماتش هم رویاتش هم ضرب صفر بسازیم.
اما برخی دیگر به این نظر هستند که حضور فعال زنان در پست های مدیریت به خصوص در ولایت ها و ولسوالی ها بهتر از با هم آهنگی با فرهنگ و انعنات همان منطقه باشد. احمد بلال از ولایت خوست و استاد در یکی از کورس های خصوصی با سخنان در این مورد.
خانم ها روشنای جامعه ما هستند، روشنای کشور ما هستند، بدون اونها ما نمیتوانیم که پیشرفت کرد. یعنی ما ننگ نمیدانیم در پالی ما ستودن آنها حقشان است، حق خداوند برشان داده باید کار کنند، باید جامعه افغانی و مظلوم باید خدمت کنند. یعنی ما طرفدار همه خانم ها هستند، باید درس بخوانند در هر عرصه، باید نظامی معلم باشند، دکتر باشند، هر بخشی که باشند. اما بعضی اصول های فرهنگی و اسلامی ما شماست که باید اون را مد نظر بگیریم تا ما بتوانیم اگر پیشرفت میکنیم پیشرفت اسلامی کنیم که تا جامعه ما خلل نشه. چون جامعه اسلامی جامعه افغانی زحمت به خاطر زی کشیده شوه که جامعه باید اصلاح شوه. ما باید کار نکنیم که مثل غربی ها خود را بسازیم. یعنی اگر پیشرفت میخواهیم ما باید پیشرفتی بخواهیم که با عزت باشه، با شرف باشه.
زلا زازی چند قبل به حیث مدیر جنایی قماندانی امنیه ولایت خوست تعیین شده بود، اما بنابر دید و ذهنیت هایی که میان مردم وجود دارد بنابر بعضی از عوامل سبب شد تا زلا زازی از پستش برکنار گردد. زلا میگوید از هدفی که برای خود انتخاب نموده برای موفق شدنش تلاش خواهد کرد و به خصوص برای بلند بردن سطح تعلیمات نظامی تلاش بیشتر از پیش خواهد نمود تا روز بتواند به حیث وزیر دفاع زن در افغانستان باشد.
ما عمیرا ساقب هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم پس می توانم.
در این بخش نظریات مردم را نیز بشنوید که آنان در رابطه با فعالیت و حضور فعال زنان مانند زلا در جامعه چی گفتنی های دارند.
اسمم صدف از جوانا بالخصوص قشر اوناز وقت بسیار مشکلات میبینن، سختی ها را میبینن تا که به اوتر یک پوزیشن میرسن و میخواین خدمت کنن به وطن، اونا باید بسیار زیاد در فکر ازی باشن، یاد بگیرن از موقف خود، از تجربه های همکارای خود، از کسایی که بزرگتر از اونا بودن در اوتر موقف ها کار کردن، از اونا مثلا همکاری بگیره و بزرگا کسایی که قبلا از اونا بودن کار کردن اونا باید راهنما باشن برای زت جوانا.
نام ما مقیم است، یک تعداد خانمایی است که ما میبینیم یا با اثر سعی تلاش کوشش میکنند که مصدر خدمت به جامعه و وطن شوند، بالاخره با یک پست مهم میرسند. البته این مشکلات خودم داره، مگم صبر و حوصله در پولش میباشد. اگر یک جای توظیف میشه این به این معنا نیست که در یک محل کار میکنه، این بر تمام ملت افغانستان مصدر خدمت میشه و هدف از این میباشه. مردم هم وظیفه شمید که باید از این حمایت کنن و حوصله‌مندی در مقابلش داشته باشن.
در رسیدن به پله‌های موفقیت برای یک زن به خاطر فعالیت‌های مؤثر در جامعه، حمایت خانواده و مردم تا چه حد نقش داشته می‌تواند و یک زن فعال با چه راهکارهای جایگاه و شخصیت خود را به گونه سالم آن ثابت کرده می‌تواند. در این مورد خاطره اسحاق زی یکی از فعالان زن گفتنی‌های دارد.
بانک در طی 19 سال گذشته خانما و یا دختر خانمای افغانستان وقت دستاوردهای چشمگیر را داشتیم. همین که امروز ما شما روی دستاوردهای 19 سال گذشته صحبت میکنیم، فکر کنم یک دستاورد شمی هست، چون دستاورد آزادی بیان هست. همچنان ما میتونیم حق شهروندی یا حق اسلامی خیش را به دست آوردیم تا از حقوق خود دفاع بکنیم. در مورد حقوق یا هم خشونتی که علی خانما صورت میگیره در مقابل از او صدا بلند میکنیم. فکر کنم می هم دستاورد است، ولی اگر ما روی مرکز و یا هم چند شهر بزرگ حساب بکنیم، ما پیشرفت کردیم و هم نمایندگی از تمامی خانما میکنن. نخیر، درست است که ما میتونیم صدای رسای خانمایی که فعلا هم تحت خشونت قرار دارن باشیم، ولی باید به خاطر از اونها هم نه تنها که حکومت ما وزارت امور زنان باید گام های مثبت را بردارد، بلکه ما هم من حیث یک خانم صدای از اونها را باید برسانیم، چون امروز هم علی خانم ها خشونت صورت میگیره، امروز هم اونها در بد داده میشن، امروز هم در مقابل پول فروخته میشن، امروز هم به سن خود اونها عروسی میشن، اعضای بدنشان بریده میشن و تحت خشونت قرار دارن. به صدها خانم هستن که هنوز صدای از اونها را ما شما نشنیدیم. فکر کنم که هنوز وقت نیاز داره. در ضمن ما نمیتونیم چشم پوشی بکنیم از حقوق یا هم دستاوردهای خانمایی که به دست آوردیم، رسم و رواجایی که بدبختانه امروز هم در بسیاری از ولایات ما شما حاکم هست، او موانع خانم ها شده. همین پیشرفت و یا هم همی حق است پیش از اونها بگیرن که اونا از نگاه اسلام است، از نگاه شهروندی هست، اونا به اون حقوق خود برسن.
دوستان عزیز برنامه زن و زندگی، این بود برنامه این هفته که من عفیفه ساکب آن را برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا فرصت آینده، خدا نگهدار.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.